عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مرد در آقا وقت فردی اسلام بانی ولار چمر را تراتید.
تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جنب جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟ همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می‌دانند جنجال برانگیز شد و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه اوسنی نظام در بیدوی تیر نظام که هم در انفراستراکچر موجود نو و در امکان نلی
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیویی ساخته است. در روز هفتم من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویر برداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در گزارش‌ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت‌ها از جمله قندهار و نگرانی‌ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش‌های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه‌های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجد تاسو خو مسلمانانیو پا کاردی خوز و حضرکم دا خپل بیداری هونی سی گوری اچ دا کپار مو خطا نکی دا مبسیدین مو خطا نکی ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درونه به مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند الله الاسلام خوش دین دا الله پنیز بانی دا اسلام دی بل دین الله تن دی خوش مج مسلمانان یو هر یو دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا دی اسلام آواز کو نو مشت حق دین خوش دی چی دا الله خوش دی اغا اسلام دی مرد دی اسلام دا شا ولد پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده خو هغه اسلام نور سره ملګری دی دا زموږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر هغه وخت پر به در به عبادت کوي چې مرګ درته راځي موږ در هغه وخت پر د اسلام باندې ولاړو چې مرګ راته راځي کله چې مرګ رالی بس اسلام پای تا ورسیدی بیا به الله حساب شروع کرد.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است و تمامی کشورهای دنیا به تمامی رهبران دنیا به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا با کی میخواهند تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا نه صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است. گفتن تعامل یعنی به این معنی که شما بیاین و ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشت قطع دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شهروندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی حقوقی که برشان تضمین شده در دین اسلام تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی این حقوق برشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای ازی را میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست امروز فردا یک ماه بعد دو ماه بعد شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند
اما فرا رسیدن این دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره ایدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود
خب دقیقاً در بحث یک آرا در بحث اصلی یک کشور اصلاً امنیت یک کشور است ما در فعلا در یک امنیت کلی یک آرامش خوب قرار داریم نسبتاً تفاوت‌های عید با عود و در ریس که داود ادمان آدم یک استرس می داشت یک تشویش نگرانی می داشت تا ریدهایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است انفجاری است ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم یک اید آرام بود و آسوده سپری کردیم
امید خداوند دوستا را نگره کسایی که در خارج بدن کسایی که در داخل بدن اید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن
و اما در بیرون از افغانستان مخصوصا در اروپا محافل ایدی افغان ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و اید را در مهاجرت سپری میکنند در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای اید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای اید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان های مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغان ها شب خوشحالی و شور و حال بود ما هم به جمع آنها پیوستیم لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ ها و زبان ها شهرت دارد مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن های بزرگ برگزار می کنند در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید خوراک و حنا می پردازند اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود برای خیلی از افغان ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطن داران بودن لذت می برند
مگر اینجا دیگه هم از آره و بگر باز هم اینجا شکر میکنم به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغان های ماستک و همینجا زندگی بکنیم مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند
چهار اولاد دارم دو بچه دو دختری اولین دفعه است که ما در ساوتال میاییم برای اولادا را آوردم دخترها را که دستایشان اخی نکنم
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند
وید اخترش پا و مسالور دو خوب گوله او فره را غرزیدم پتول لالا میتال او فره را غرزیدم پتول لالا میتال او فره د اخترش پا و مسالور دو خوب گوله او فره
در هفته ای که گذشت منیژه صدیقی فعال حقوق زنان از بند طالبان آزاد شد فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد این اظهارات او واکنش های گسترده به دنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای به خصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنن و زمانی که تو را دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودن در پشت امو خانه ام و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که حالا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود و اما ما شکنجه جسمی سرما نکردن چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن و اما دیگه خانمای زنای معترض هستن که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم برای من برخورد قانونی صورت نگرفت، ما حق وکیل مدافع را نداشتم، ما حق حرف زدن را نداشتم، ما حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که ما در فلانه جای هستم، ما زندان هستم. من اینکه من چی کرده بودم؟ ما آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار از این شده بودم که دروازه مکاتب برای دخترها باز باشد. اما رویه که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنجا امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردها بودند که ما را زندانی کردند و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود 1 ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می‌شود. به 3 مکان که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پانتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که میخواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغانهایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی میگوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروی یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم اپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم، چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونس مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود ندارد، پاسخگویی وجود ندارد، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل می شده. به هر صورت چیزی که انسانها را با هم وصل می سازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی تانیم در یک راه برد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دې حال کې چې هغه علمي لهسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې بې تعلیم دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی با وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه‌های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلاً انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویبسایټونه فعلاً موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي. هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي. هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی اصطلاح کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلای شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیر ته موږ ډینس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا دا فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅکله هم نشي نیولی. یوازې دوه نه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې دی د دې کلم ایبل نه دی چې د دې مخه ونیولی شي. ورچوال پرایویټ نیټورک چې دی، دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زمینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول، د انټرنیټ سپیډ به ډېر زیات کم شي. له دې نه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سیکیورټي به خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي. د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، کچیر ته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالې، د میاشتې به 20 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هیڅ ته پی داوا نه شي کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنیټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه ویي وروره وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوش به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت می‌گیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاد هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودن به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف بکنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگر مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. یا ز ناز خود بگذر ترک دل بری ها کن، یا مرا به همه رایت ساکن کلیسا کن، سجده بطان کفر از توفه کعبه ما کن، شوخی ارمان این زاده یک دم مدارا کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزه یا دکتری بگویم که اونجا کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش که کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشمانمه فهم کشه بده ولی به زبان پارسی صحبت میکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مثلی است که میگه موهای کشور روسی میل مذهب ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این رجوان ها باید برن در انترنت سرچ کنن، ببینن، بخونن و از همون داشته های فرنگی و تاریخ خود با خبر شوند. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردیم، واقع بگیم که برساب یکی از جمله همون دیزاین های اصیل اینمی خطه است که ما زندگی میکنیم. البته این لباس لباس مولانای بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که ما رو توجه اجزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامی باشم که تمام بتانیم دیگه هم فعال فعالتر شدیم برای علاقه مانده یا ما مخاطبین خود.
عید روزتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر.
گاه مت، گاه متامفتامین و گاه شیشه گفته میشه. ماده مخدر رقیب هیروئین که بر بنیاد گزارش‌های بین‌المللی تولیدش در و قاچاقش از افغانستان امروز به سرعت در حال رشد است. این در حالی است که طالبان علیه مواد مخدر اعلان جنگ کرده‌اند. در ایران هم بازار شیشه در سال‌های اخیر رو به رشد خوانده میشه و سر به تاجیکستان هم می‌زنیم که به طور سنتی در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشته. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای بیشتر خواهد داشت؟ گپ میزنیم با بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. در شروع بیاین نگاه بیندازیم به یک گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس که در ماه سپتامبر سال 2023 منتشر شد. همچنین بخشای از گزارش مفصل اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را هم همینجا مرور میکنیم و زود برمیگردیم.
تولید متامفتامین افغانستان به سرعت در حال رشد است. دریافت های اداره ملل متحد در بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر UNODC نشان می دهد که طالبان در اپریل 2022 بر مواد مخدر ممنوعیت وضع کردند. اما در بیانیه پارسال این نهاد ملل متحد می خوانیم که قاچاق هیروئین با نرخ پایین تر ادامه یافته. نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس بیانیه از زمان ممنوعیت طالبان قاچاق متامفتامین افزایش یافته. UNODC گفته که قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. در ادامه می‌خوانیم که کشف و ضبط این ماده مخدر در مجموع در سال 2017 به 2.5 تن می‌رسید، در حالی که در سال 2021 این رقم به 29.7 تن افزایش یافت. انجلا می، رئیس بخش تحقیق و تحلیل UNODC، با اسوسییتد پرس گفته که تولید مت یا شیشه به ویژه در افغانستان مزایای زیاد نسبت به تولید هیروئین یا کوکائین دارد. او افزود که اینجا نقل قول میکنیم. نیاز نیست منتظر رشد چیز باشین. با زمین نیاز نیست. فقط با تولید کنندگان و مهارت ضرورت است. آزمایشگاه ها متحرک و پنهان هستند. افغانستان همچنان دارای گیاه افدرا هست که در بزرگترین کشورهای تولید کننده مت، میانمار و مکسیکو یافت نمی شود. در افغانستان قانونی است و در همه جا رشد می کند، اما به مقدار زیاد آن نیاز هست. این مقام ملل متحد افزوده که هنوز زود است ارزیابی شود که ممنوعیت طالبان بر مواد مخدر چه تأثیری بر عرضه متامفتامین داشته. یک سخنگوی وزارت داخلی طالبان به اسوسییتد پرس گفته که نمی شود 100% ادا کرد که کار تمام شده، چون که به گفته او مردم هنوز می توانند این فعالیت ها را به طور مخفیانه انجام دهند. او افزوده که نمی توان در این مدت کوتاه آن را به صفر رساند، اما گفته که طالبان برنامه راهبردی 4 ساله دارند که طی آن مواد مخدر به طور کلی و متامفتامین به طور خاص ختم خواهد شد. در ادامه گزارش اسوسییتد پرس می خوانیم که یک مقام صحی افغانستان که نخست نامش فاش شود گفته که حدود 20,000 نفر به دلیل اعتیاد به مواد مخدر عمدتاً به متامفتامین یا شیشه در شفاخانه ها بستری هستند.
خب گیاه به نام اومان یا افدرا در تولید متامفتامین نقش داره. گیاه در مناطق خشک و کوهی در افغانستان به طور طبیعی می روید، اما تا جایی که من دیدم UNODC در بیانیه پارسالش گفته که چند عامل از جمله مقدار زیاد عمان مورد نیاز، حاصلات نامطمئن و کار شاق باعث میشه که تولید و تجارت متامفتامین یا شیشه تنها به بوته عمان یا افدرا متکی نباشه. در بیانیه هشدار داده شده که داروهای سرماخوردگی و مواد کیمیایی صنعتی برای تولید متامفتامین کارآمدتر هستند و بنابراین تهدید به مراتب بزرگتر به شمار میرن. Global Initiative سازمان مستقل جامعه مدنی است که مقرش در ژنو سوئیس است. بنیامین، در بخش از گزارش این سازمان که پارسال در وبسایتش منتشر شده می‌خوانیم که در چند سال اخیر به نظر می‌رسد که بازار مت یا متامفتامین یا شیشه در ایران باز در حال رشد است. در ادامه آمده که در سال 2020 17 تن از این مواد مخدر ضبط شد که تقریبا 3 برابر افزایش نسبت به یک سال قبل نشان داد. در سال 2022 کشف و ضبط بیش از 1100 کیلوگرام کریستال مت در استان خراسان که به اساس گزارش با تانکرهای سوخت از افغانستان وارد شده بود، بزرگترین مورد کشف و ضبط شیشه از ایران خوانده شده. با تازگی شنیدیم که یک مقام ایرانی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده. در مجموع بیشتر چی میدانیم در این مورد؟
ببینید، نه مقامات دولت طالبان نه مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این موضوع صادقانه صحبت نمی کنند، به این دلیل که طبق گزارش‌هایی و برآوردهایی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در 2 سال گذشته منتشر کردند و در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم منتشر شده در بخش‌های مختلف فارسی زبان، سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان از این طریق، مشخصاً از طریق صدور قرص‌های کپتاگون که از مشتقات همین آمفتامین هست که شما گفتین، درآمدزایی می‌کنن و به نوعی یک مسیر ترانزیتی هست که در سوریه اینها آماده میشه، بسته‌بندی میشه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده میشه از طریق اردن و بخشیش هم این طبق گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا از طریق حزب الله لبنان به آمریکای جنوبی میره، که حالا من البته به صورت خلاصه گفتم، جزئیات دیگری هم داره. در سال گذشته هم دولت اردن یک کارگاه تولید قرص های کپتاگون رو که از همین خانواده متامفتامین هست منهدم کرد و منفجر کرد. این قرص ها از ترکیب چند نوع ماده صنعتی از جمله متامفتامین و چند ماده دیگه، یکی دو ماده دیگه تولید میشه و این قرص ها رو این کارخانه رو بمباران کرد دولت اردن و مشخص شد که نیروهای شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران اداره میکردن کارگاه تولید این قرص ها رو. بنابراین آنچنان که مقامات جمهوری اسلامی میگن به نظر نمیرسه که صادقانه با این موضوع برخورد کنن و از طرف یک ممر درآمد هم میتونه باشه، هم برای طالبان افغانستان هم برای در واقع شبکه های مافیایی که در داخل ایران در قدرت هستن.
تشکر از این حتما. در مورد بازار خرید و فروش در ایران و همچنان در مورد آمار که چه شمار از مردم مخصوصا جوانا در ایران از مواد مخدر به ویژه متامفتامین استفاده میکنن حتما بحث میکنیم. خب روایت مقامات را ما تا اینجای کار شنیدیم و دیدیم. یک مقام تاجیک به نام ظفر صمد از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به مخاطبان ما اگر بگویش ها جالب باشه.
مقامات تاجیکستان در مورد قاچاق مواد مخدر نه یک بار و دو بار، نه در داخل جمهوری بلکه از منبرهای بلند چون سازمان ملل اظهار نگرانی کردند و همیشه در مورد قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خرید و فروش آن، مصرف آن، نام افغانستان همیشه همراه بوده است. و با وجود اینکه اشاره های شد که طالبان گفتند بعدی رسیدن به قدرت در افغانستان کشت کوکنار و خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر کاهش یافته یا که کم کردند، با این وجود حکومت تاجیکستان برعکس این میگویند که واردات مواد مخدر مخدر از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان برعکس افزایش یافته. من پیش از رسیدن به اینجا بعضی از آمارهای رسمی تاجیکستان را مرور کردم. در اونجا گفته میشد که برای مثال در سال 2022 میلادی بعد از یک سال رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، قاچاق مواد مخدر از این کشور همسایه به جمهوری ما 20% افزوده. 20% افزوده است و در این گزارش رسمی گفته می شد که اگر پیشتر از افغانستان به تاجیکستان حشیش و هیروئین و اینطور مواد مخدر، این نوع مواد مخدر آورده می شد، وارد کرده می شد، حالا نوهای آن مدرنیتر، معاصرتر شدند و نامهای دیگری گرفتند، چون بنیامین اینجا یادآوری شدند، آمفتامین یا که شیشه در تاجیکستان بیشتر با اون حبهای سینتتیکی، یعنی حبهایی که با مواد مخدر و مواد کیمیایی یک جای استحصال می شد و با اون هم میگن مواد سونی یا حبهای سونی هم میگن براش زیادتر شده است و نگرانی حکومت تاجیکستان از این است که بیشتر اینها را جوانها و مشتریان اینها جوانان هستند و خطرش هم بیشتر است، چون این جوانها ما میگیم آینده ما هستند، نسلهای بعدی هستند و حکومت تاجیکستان همیشه نگرانش از این است که این جوانها وقت معتاد میشوند، مبتلا میشوند و تاثیرش به زندگی و کاری آنها، به آینده آنها زیادتر میشود.
بنیامین، با توجه به آنچه که شنیدیم از کیومرث، تا جایی که ما جستجو کردم در افغانستان گفته میشه که دو نوع متامفتامین وجود داره، یا متامفتامین به دو صورت است، که در ترکیب تابلت ها هست، مثل آنچه که نام خیابانیش تابلت کا یاد میشه، و این که دیگر به صورت کریستال یا پودر هست. در ایران بیشتر چی میدانیم؟ شاید این جالب باشه بر مخاطبان ما که به کدام صورت ها خرید و فروش میشه.
در ایران از حدود 2 دهه پیش، 20 سال پیش تقریبا، بیشتر به صورت کریستال و همون پودر شیشه بود که مصرف میشد. در چند سال اخیر قرص هایی هم، همونطوری که گفتی، تبلت هایی هم اومده که یکیش همین کپتاگون هست که گفتم، که اینها از ترکیب چند ماده صنعتی است و خب اثرات خطرناکتری هم داره، یعنی برخیش باعث حتی جنون هم میشه و عدم تعادل روانی مصرف کننده، کسی که معتاد هستش. و در سالهای اخیر انواع و اقسام اینها مصرف میشه در ایران، اما اون چیزی که به شکل سنتی از حدود 25 سال پیش به این طرف 20 سال پیش به این طرف مرسوم شد، همین شیشه یا آمفتامین بود، که کریستال های شیشه بود که در ایران استفاده میشه.
هرچند گزارش های زیاده هست در این مورد، در مورد که پیشتر هم اشاره شد، جزئیات زیاده هست. یکی از سوال هایی است که چرا تولید متامفتامین سر به فلک کشیده، با توجه به آنچه که مثلا روایت مقامات در افغانستان چیز دیگه هست که ممنوعیت وضع کردن مثلا به صورت گسترده بر مثلا کاروبار مواد مخدر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اینها. در تاجیکستان چه میگن به دلیل این که حالا متامفتامین به عنوان یک رقیب هیروئین بیشتر توجه را به خود جلب کرده، که در قالب تابلت های کوچک و به صورت پودر قاچاق میشه و عرضه میشه و به دست جوانان میرسه؟ در تاجیکستان در این مورد چی میگن؟
این استفاده تابلت یا همون هب های سینتتیکی که در تاجیکستان حالا دارد در بین جوان ها مشهورتر میشود، استفادهش بیشتر میشود، این یک نوع برای جوان ها شاید یک نوع مثل این است که شما یک چیزی معاصر استفاده میکنید، با این نوع در اونجا معرفی می شود، استفاده می شود و بیشتری اونها را تا جایی که ما اطلاع داریم، گزارش می گیریم، اونها را بیشتر در مرکز های دلخوشی براش می گن دیسکو کلوب و جایی که زیادتر جوان ها و کلوب های شبانه که بیشتر دخترها و پسرهای جوان هستند، در اونجا استفاده می کنند. و در یک گزارش رسمی هم من نگاه کردم، گفته می شد که این مواد هایی هستند که تأثیرش زیاد است، اما هنوز جامعه اونا درک نکرده است، یعنی حال در تاجیکستان در مورد آمفتامین زیان آن پیامدهای آن هنوز بحث‌های زیادی نمی‌شد. این یک چیزی تازه است برای مردم ما، برای مردمی ما. و دیگر اینکه وقتی جوان ها این استفاده میکنند، مصرف میکنند، شاید این طور نظرها هم هست که همین اطرافیان، خانواده هم حتی پی نمیبرند که اینها یکان دوای دیگر استفاده میکنند، مثل ویتامین یا دوای مثل درد سر یا چیزی دیگر یا حب استفاده میکنند. و دیگر اینکه فروش آن نسبتا آسان‌تر است، تغذیه آن آسان‌تر است، چون دانه هست در داخل کارتون است، ورق است، هر چیزی دیگر اون اونتر تغذیه میکنن که شاید پیدا کردنش، دیدنش بسیار هم سخت است. و مقامات تاجیکستان هم در یک جا اشاره کردن که اگر پیشتر مواد مخدر از دست به دست فروخته میشد، مثلا به طریق بسته و از دست به دست میدادن، حالا این چیز اینترنتی شده، یعنی در شبکه‌های اجتماعی، در پیام رسانه ها با هم صحبت میکنند و اونها از جاهای مخصوص دسترس میکنند. اگر حداقل یک طرفی قضیه را اگر بازداشت میکنند، طرفی دیگر ناکشاده باقی میماند، مخفی میماند. این کاری حکومت و مقامات هم مشکل کرده است.
و یک چیزی که اینجا جالب توجه است، اون مبانی اقتصاد، چند من کارشناس امور اقتصادی نیستم، اما مو عرضه و تقاضا هست که وقت عرضه اینجا کم میشه، ممکن است تقاضا بالا بره. و اینجا میبینیم که یک مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 644 کارخانه را ویران و حدود 12000 جریب زمین را از وجود مواد مخدر پاک کردند. اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر 2022 منتشر شده گفته که تریاک از زمان تسلط طالبان نسبت به سال قبلش 32% افزایش یافته و قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت در اپریل 2022 توسط مقامات افزایش یافته. همچنان در این گزارش می‌خوانیم که درآمد دهقانان از فروش تریاک از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته. خب چیزی که خودت گفتی جالب است که چطور در داخل ایران متامفتامین تولید میشه و سایر مواد مخدر، اما به صورت سنتی گفته میشه که ایران و تاجیکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشتن. یک کم به ما بگو، به مخاطبان ما بنیامین، که مواد مخدر که به ایران میرسه یا در اونجا تولید میشه به کدام مسیر حرکت میکنه، به کدام کشورها میره؟
ابتدا همونطوری که کیومرث اشاره کرد در بخش قبلی، تغییر در واقع مصرف، الگوی مصرف و همطور خود ماده مخدر از حالت سنتی به صنعتی چند دلیل داره که در ایران هم به همون دلایل اتفاق افتاده. یعنی به خاطر اینکه سهولت جابجاییش آسان‌تره، در واقع برای سهولت جابجایی مواد مخدر صنعتی، چون بسیار کریستال‌های ریزی هستن یا قرص‌هایی هستن که داخل در واقع یک جعبه هایی قرار دارن، اینها رو انتقالشون خیلی راحت تر انجام میشه تا به شکل سنتی که تریاک یا شیره یا هروئین رو میخواستن در واقع منتقل بکنن یا ترانسفر بکنن و حالا قاچاق بکنن به خارج از ایران. این خیلی مهمه که سهل شده، آسان تر شده جابجاییش و اینکه شناساییش سخت تر شده، در جاهای خیلی پنهانی میشه اینها رو به راحتی قایم کرد و عبورشون داد از مرز. منتها در ایران قاچاق مواد مخدر همونطوری که گفتم یک حالت صادقانه‌ای باهاش رفتار نمیشه. از طرفی در ایران سربازان زیادی هر سال کشته میشن در چیزی که گفته میشه در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان میان یا نواحی مرزی ایران میان که میخوان در واقع این محموله های مواد مخدر رو یا کاروان های مواد مخدر رو انتقال بدن. از اون طرف داده های اطلاعاتی غربی ها میگوید که خود نیروهای ماموران امنیتی یا نیروهای نظامی و شبه نظامی ایرانی مثل سپاه پاسداران نقش دارن به شکل سازمان یافته در ترانزیت اینها. اینها معمولا همونطوری که گفتم مستقیما وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه، به دلایل امنیتی، بلکه از طریق اردن وارد میشه. این گزارشی است که اردنی ها دادن، درباره دولت سوریه هم دادن. این دولت سوریه رو متهم کردن به سهل‌انگاری و همدستی با گروه های شبه نظامی که حمایت میکنن از مسیر ترانزیت مواد مخدر که یک بخشش وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه، کشورهای عربی، و یک بخشش هم راه پیدا میکنه به آمریکای جنوبی یا اروپا از طریق ترکیه. یعنی شبکه‌ای که وارد ایران میشه، این شبکه به خاطر اینکه اطلاعاتش خیلی محرمانه است، ما نمیدونیم که دقیقاً چه بخشیش در کنترل نیروهای نظامی یا دستگاه‌های حکومتی هست، انتقال این مواد مخدر، و چه بخشیش قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هستن، یعنی کسانی که حالا به طور سیستماتیک با حکومت ارتباطی ندارن اما این براشون در واقع یک محل درآمد هنگفت هست برای این موضوع. بنابراین دو بخش داره، یک بخشش سازماندهی و ساماندهی به نوعی نیروهای حکومتی هست، یک بخشش هم قاچاقچیانی هستن که از مواد از افغانستان مواد مخدر رو راهی ایران میکنن، از اونجا به ترکیه و سوریه میره و پخش میشه در اروپا و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس، و مقداریش هم حزب الله لبنان دست داره، اینجوری که عنوان شده در برخی گزارش ها، به ترانزیتش به آمریکای جنوبی برای اینکه در آمریکا در واقع پخش بشه. بنابراین این مسیری هست که به صورت کلی اگر بخوایم بگیم اتفاق میفته، یعنی از مبدأ افغانستان وارد مرزهای شرقی ایران میشه، از نواحی مرکزی ایران میره به سمت غرب ایران و از طریق غرب ایران، عراق یا ترکیه، وارد سوریه میشه. یعنی این دوتا کشور به خصوص عراق بعد از تحولاتی که داشته و حضور نیروهای نظامی ایران در اون منطقه بیشتر.
شکر از این بنیامین. خب تا جایی که من جستجو کردم، گزارش پارسال اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را، اونجا هم در مورد افغانستان نقشه جالب توجه چاپ شده که میتونیم ببینیم که از افغانستان مواد مخدر با کدام مسیرها و کدام کشورها میرود. ابی سوال شاید جالب باشه که ببینیم مواد مخدر، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد قاچاق متامفتامین موجود باشه، از تاجیکستان به کدام مسیرها حرکت میکنه تا ای که میره به طرف اروپا.
قاچاق شیشه یا حب‌های سینتتیکی از تاجیکستان به کشورهای دیگر اطلاع دقیق وجود ندارد، چون حکومت ما هم یک کشور پوشیده است، نه هم اطلاعات را برملا میکند. اما در مورد عموماً قاچاق مواد مخدر، چی هروئین و حشیش و نوهای دیگرش، اطلاع وجود دارد که بیشتر اینها از افغانستان به تاجیکستان وارد میشند و قسمی از طریق مرکز دوشنبه و قسمت جنوبی تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر برده میشند، قسمی دیگر از طریق نقطه شمالی تاجیکستان به جمهوری قرغیزستان، و طی ماهای آخر خبرهای هم میرسند در مورد کوشش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان. ما چندین گزارش داریم که در مرز تاجیکستان و ازبکستان چندین گروه را با ده ها کیلو مواد مخدر از جمله هروئین بازداشت کردند. این نیروهای مرزبانی ازبکستان بازداشت کردند و خبرش هم جانبی تاجیکستان تصدیق کرد. من یک نکته را میخوام اشاره کنم که در یک برنامه مکملی که تاجیکستان تا سال 2030 میلادی قبول کرده است، تصویب کرده است، در اونجا گفته میشه که در 7 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 30 تن مواد مخدر، 30 تن مواد مخدر گرفته شده است، مصادره ضبط شده است، کشف و مصادره ضبط شده است.
جالب بود این کیومرس. در مورد بازار خرید و فروش شیشه یا در مجموع مواد مخدر در ایران آیا اطلاعات در دست هست؟ میدونیم که چگونه خرید و فروش میشه، در کدام مناطق بیشتر باز میشه که در مورد آمارها هم صحبت بکنیم؟
توی نواحی شرقی ایران، خب به خاطر اینکه مبدأ ورود هست، شهرهای شرقی ایران از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان،
اونجایی که بیشتر در مرز با افغانستان
هست، بیشتر شبکه ها اینگونه که دولت اعلام میکنه در اونجا هستن، اما انتقال اینها به صورت شاخه‌ای در همه شهرهای ایران انجام میشه، چیز مشخصی نیست که بگیم مثلا در یک منطقه فقط یافت میشه، در پایتخت تهران هست، در شهرهای مرکزی ایران هست و این موضوع در تمام شهرهای ایران تقریبا میشه گفت در دسترسه و سهل الوصوله برای دسترسی. در سالهای اخیر همونطوری که گفتم علاوه بر مواد مخدر سنتی که از گذشته های بسیار دور در بین ایران و افغانستان انتقالش انجام میشد، قرص های مخدر، کریستال های متامفتامین یا آمفتامین یا برخی دیگر از مشتقاتشون، یا اخیراً قرصی به نام کپتاگون که ترکیبی از همه این مواد مخدر هست، اینها هم اضافه شده و پخشش در سراسر ایران وجود داره و مصرفش.
در مورد قیمت یا بهای خرید و فروش، خب چیز زیاده در گزارش ها، ما حداقل نتونستم چیز پیدا بکنم، اما میشه در مورد آمارها نگاه بیاندازیم که هم شاید جالب باشه، هرچند آمارهای مختلف موجود است. مثلا ما تا جایی که جستجو کردم گزارش های بین المللی نشان میده که در افغانستان چیز کم و بیش 3 میلیون نفر از مواد مخدر استفاده میکنن و همونطور که بیشتر در شروع هم دیدیم که گزارش اسوسییتد پرس نشان داد که یک مقام صحت افغانستان به این خبرگزاری گفته که حدود 20 هزار نفر که در شفاخانه ها معالجه میشن، اونا عمدتا از متامفتامین یا شیشه استفاده میکنن که در این شمار 350 زن هم گفته که شاملن. اما بدون شک ما نمیدانیم که آمار واقعی چند هست و ممکن است به مراتب بیشتر باشه. آیا ارقام آمار هست در این مورد در تاجیکستان که چه شمار از افراد مخصوصا جوانا در تاجیکستان از مواد مخدر استفاده میکنن؟
بله مصطفی جان، آمار هست، اما آمار رسمی هست. این من از آغاز برنامه چند دفعه تاکید کردم، این بر اساس آمار مقامات تاجیکستان من گپ زدم، با چنین برداشت هم نشود که ما همیشه با اونا تکیه میکنیم، چون در تاجیکستان یگان نهادی مستقل، سازمان مستقل چنین یک تحقیقات انجام نداده که ما اطلاع آلترناتیوی براش داشته باشیم. من بازم از گزارش های رسمی برای شما مثال میزنم. در تاجیکستان بنا به گفته مقامات بیش از 5000 نفر مبتلای مواد مخدر، اونایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند، در با اون داخل میشد چی اونایی که هروئین مصرف میکنند، حشیش، افیون و این قرص هایی که نو به بازار در آمدند. و در اون گزارش رسمی تاجیکستان گفته میشد که به هر حال در مقایسه با سالهای پیشین صفی اونهایی که مواد مخدر مصرف میکنند کمتر شده. اونا مثال زده بودند که فرض مثال اگر در سال 2013 میلادی شماره مبتلایان مواد مخدر بیش از 7000 نفر بود، حالا تا 5000 نفر پایین آمده و دلیلش هم شاید این باشد که اون زمان تاجیکستان نو از جنگ داخلی بیرون آمده بود و اون وقت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زیاد بود، کشور در حالی در هم برهمی بود و نظارت هم،
یعنی در مجموع ممکنه که آمار واقعی به مراتب متفاوت باشه نسبت به آنچه که آمارهای حکومتی
نشان میدن. بله میتواند کم و زیاد باشد. من دقیقا اینجا اشاره میکنم که این چیزی هست که اطلاع رسمی است. من در حال حاضر هیچ شواهدی غیر این ندارم، چون گفتم در تاجیکستان اطلاع مستقل، تحقیقات مستقل در این مورد انجام نشده.
تشکر از این. و بگذار در ثانیه های دیگه که باقی مانده، بنیامین در مورد آمار در ایران چی میدانیم؟
در مورد آمار چیزی که مسئولان حکومتی میگن و آمار رسمی هست، بیش از 2.5 میلیون معتاد ما در سراسر ایران داریم که در واقع اعتیاد دارن به مواد مخدر، اما آمار غیر رسمی حدود 4 میلیون عنوان میشه که 4 میلیون اعتیاد دارن به مواد مخدر. البته یک تعدادی از اینها کسانی هستن که شدت زیادی داره اعتیادشون و در واقع بهشون میگن معتادان متجاهر، یعنی کسانی که در خیابان و اینها هم دیده میشن. اونها بین حدوداً بین 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر برآورد شده که دیگه کاملا روشن هست که اعتیاد به مواد مخدر دارن، در سطح شهرها پخش هستن که در تهران فقط حدود مثلا 20 هزار نفر این گونه که اعلام شده این گونه دیده میشن.
بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از شما و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
Best castle.